و اردبیلی ها از هر فرصتی استفاده می کنند در راه بندگی. در ایام البیز ایام خوشسالی بود. خانم مقدس اردبیلی گفت کجا می خواهی بریم؟ ما گرفتاریم، دستمون خالیه، تو می خواهی 3 روز بریم معتکف بشی؟ گفت توکل به خدا. وقتی که رفت بعد از اعتکاف برگشت، انتظار داشت خانمش خوب باش برخورد نکنه. خیلی استقبال خوبی کرد از مقدس اردبیلی. بعد گفت تشکر کرد وقتی که شما رفتید دست درد نکنه که سفارش کردی. یک نفر آمد در خونه، حبوبات آورد برای ما، چیزایی که ما احتیاج زندگیمون بود. خود مقدس اردبیلی میگه وقتی که من رفتم گفتم توکل به خدا و توسل به مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف پیدا کردم. خودشون عنایت کردن، رفت اعتکاف انجام داد، گفت خدایا تو ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، من مقدس اردبیلی کیم؟ بعضی از افراد فکر میکنن که باباهاشون بمیره دنیا به آخر میرسد. اتفاقا پیامبر اعظم نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و علی اهل بیته صلوات بلند خط بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرمایید. پیامبر ما یتیم به دنیا آمدن، آینه عبرت تکان دهنده است. پیامبر ما یتیم به دنیا آمدن، در کودکی مادرشون رو هم از دست دادن، بعد خونه جدشون رفتن عبدالمطلب هم از دنیا رفت، بعد آمد در منزل ابو طالب عموی بزرگوارشون و حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و علیهما. چقدر شرایط سختی بود، ولی موجود مقدس پیامبر به این عظمت رسید. خدا مربی عالم است. اونهایی که مقام توکل دارن، تکیهشون به باباشون نیست، تکیهشون به مال و ثروتشون نیست، تکیهشون به مقام و عنوان و شهرت و درس و مدارج عالیهشون نیست. توکل و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اونهایی که توکل به خدا میکنن خدا اونها رو کفایت میکند. سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس با تقوا باشد و پرهیزگار باشه، مخصوصا نسل جوان عزیزمون عنایت داشته باشند بر این مطلب، خدای متعال می‌فرماید اگر با تقوا باشید در همین دنیا غیر از آخرت بهتون پاداش میدیم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که اصلا محاسبه نمی کنی ما به تو روزی میدهیم. این که به تو روزی میدهیم، حالا روزی مادی روزی معنوی، یعنی پاداش تقوات رو حساب میکنیم با تو. یک همسر خوب، خانواده خوب، تحصیلات عالی، کسانی که اهل نماز شب هستند، رزق معنویه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. بعد در ادامهش میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس که به خدا توکل بکند خدا اون رو کفایت میکند. قرآن میفرماید کفایت میکند، ان الله بالغ امره، خدا هر چه بگوید انجام میدهد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای هر چیزی قدری و زمانی رو قرار داده است. و من یتوکل، مصداق ما این بود، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل به خدا بکنه. این مقام توکل رو باید ببریم بالا، باید این اعتماد رو به خدا ببریم بالا. من نمونه ای رو خدمت عزیزان خودم عرض بکنم. شما نگاه بکنید بچه ها رو دیدید که بعضی از پدرهاشون پرتشون میکنن بالا برای اینکه خوشحال بشن بچه ها. بچه رو پرتاب میکنه بالا، بین زمین و هوا معلقه، ولی این بچه میخنده، این بچه دست و پا میزنه خوشحاله. آقا پسر دختر خانم، اگر تو الان بیفتی مغز داغون میشه. چرا میخندی؟ میدونی چرا میخنده؟ میخنده چون مطمئن دست پدرش او رو میگیرد. این اطمینان داره دست پدرش او را میگیرد، ولی ما اعتماد نداریم که ید الله فوق ایدیهم دست ما را میگیرد. امروز در منابر و محافل باید تبلیغ ایمان کرد. ما از مسائل ایمانی خیلی ضعیف شده جامعه ما. امروز جامعه این که تکیهش به یک آپارتمان تو این مشکلات جنگ اقتصادی به تعبیر عزیز رهبر بزرگوار شجاعمون در جنگ اقتصادی که دشمن به ما رحم نمی کند، تو شرایطی که ایجاد شده طرف میره خانه خالی گرفته در نقاط مختلف که ترقی کنه، زمین خام گرفته که ترقی بکنه، طلا خریده، دلار خریده، ارز خریده که ترقی بکنه. یعنی چه؟ یعنی تو تکیت به اون زمین است، تو تکیت به اون خانه است، اما تو تکیت به خدا نیست. اینو باید تبلیغ کرد. امام رضا علیه السلام، امام مهربانی ها، میفرماید که ولل ایمان اربع و ارکان، برای خانه ایمان چهار تا ستون. اولین ستونش التوکل علی الله، یعنی به خدا اعتماد کردن، به خدای متعال تکیه کردن. خیلی نقطه نقطه مهمیه. میریم در محضر سوره مبارکه عنکبوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کأین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. مثل جانبنده ها، مثل پرنده هایی که صبح از لونه هاشون میان بیرون، برادران و خواهران، نه جیبی دارند، نه ساکی دارند، نه چمدونی دارند، نه کارت اعتباری دارند، نه چیزی رو قایم کردند، چیزی رو پنهان کردند، چیزی رو نرفتن تو گاو صندوق برن بگذارن. گرسنه و تشنه اول صبح میان بیرون، هم سیر میشن، هم سیراب میشن، به لانه هاشون بر میگردن. خدا میگه من همین خدا هستم، من همین خدایی هستم که تو وقتی 9 ماه در رحم مادر بودی، فی ظلمات ثلاث، در 3 لایه تاریکی قابل دسترسیم نبودی، بابات نمیتونست برات کباب برگ بفرسته، نمیتونستن غذا به تو برسونن، من 9 ماه تو رو اداره کردم. بعد وقتی هم که به دنیا آمدی دندون که نداشتی، دندون دستی هم که نداشتی، قدرت جویدن هم نداشتی، معده کامل هم نداشتی، من شیر مادر هم برات آماده کردم. بعد 2 مرحله هم به دندان دادم، 1 دندان شیری، 1 دندان اصلی، در مراحل زندگی کمکت کردم، ابر و باد و مخ و خورشید و فلک رو در اختیارت قرار دادم. آقا پسر، دختر خانم، من همون خداییم که توی 9 ماه رحم مادر ادارت کردم و رزق بدادم، بقیهشم همینم. تو منو فراموش کردی، من که بندم رو فراموش نکردم. تو خدای زندگیت رو گم کردی، تو فکر کردی مال و ثروت پول پول می آورد، اما اینها همش تفکرات غلطه. آی بهجت، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آیت الله بهجت فرمودن آدم میزاد با یه نون خشکم سیر میشه، با یه نون ماستم سیر میشه. چقدر حد اقله؟ سیر میشه. برای چی طمع میکنی؟ برای چی اینقدر پول جمع میکنی؟ اگر تو سالم باشی، سکته نکرده باشی، دیابت نداشته باشی، کلسترول نداشته باشی، بیماری های خونی نداشته باشی، بتونی 1 پرس غذا بخوری، تو این پولی که جمع کردی الو تالار پذیرایی 200 تا پرس چلو کباب بردارد بیاری، تو یکیشو بیشتر نمیتونی بخوری. این 199 تا رو چرا داری طمع میکنی؟ آی بشر، اگر تو سالم باشی و مشکل نداشته باشی، توی یک رخت خواب، توی یک جای کوچیک به اندازه قبر میتونی بگیری بخوابی. حالا شما 10 تا آپارتمان، 20 تا آپارتمان، بعضی ها بیشتر کمتر، اینا همه رو گذاشتی، برای چی گذاشتی؟ ما امروز اگر جلوی این مفاسد رو باید بگیریم که در منابر عنوان بشه، در محافل گوناگون، باید از همین راه باز وارد بشیم. اینه که تو ایمانت ضعیفه، تو اعتمادت به خدا ضعیفه. اگر تو اعتمادت اعتماد قوی باشه، تو اعتماد به خدا داره، مثل پرنده، مثل جانبنده، چیزی قایم نکرده. کلاق که تمائه، کلاق نگاه کنید در صفتی که داره تمام اشیایی رو که میبینه، ساعت میبینه، حلقه ازدواج میبینه، انگشتر میبینه، چیزهایی که برق میزنن، تسبیح میبینه، از بالا میاد پایین بر میداره، توی یه لونه میگذاره، بعد این لونه رو ترک میکنه، دوباره اون لونه بعدی رو پر میکنه، دوباره اون لونه رو ترک میکنه، دوباره یک لانه دیگر رو پر میکنه. بهش میگن طمع کلاغ، نمادی از طمع بین جنبندگان ما و بین جانداران ما کلاغ هستش. موش هم همه چیز رو تو لونه خود جمع میکنه. بعضی از افراد موصفتن، کلاغ صفت هستن. شما نگاه کنید مورچه ها رو نگاه بکنید، الله اکبر العظمت لله. وقتی یک چیزی رو شما شکری رو ریختید، یک دفعه نگاه میکنید هزار تا مورچه آمده، خبر میکنن همون، میگن اینجا غذای همتون، بیاد اینجا غذا بخورید. اما الان بشری که میخواد بشه فتبارک الله احسن الخالقین و اشرف مخلوقات، اگر ببینه یه چیزی ارزونی هستش میره 200 تا خودش میخره که نفر دیگر نره بخره. یعنی اون مورچه مرامش بالاتر هستش. میگه بابا توکل به من بکنید، خدای دیروز خدای امروز هست، خدای امروز خدای فردا هم هست. امروز تبلیغ ایمان باید کرد، تبلیغ خانه ایمان باید کرد، تبلیغ توکل به خدا باید کرد. بعضی از خانواده ها اصلا دل بچه هاشون رو خالی میکنن. خدا رو شاهد میگیرم چه کار بکنیم، گرون شده، خونه گرون شده، خونه گرون بشه، خدا که خداست، چرا باید این مسیر رو ما انتخاب بکنیم؟ توکل علی الله، در مسیر وکیل قرار دادن خدا و به خدا اعتماد کردن و به خدا تکیه کردن. ما توسل، نگاه کنید عزیزان، صحبت بکنیم خدمت محضر شریفتون، توکل به خدا هیچ منافاتی با توسل نداره. ما به وسیله توسل به مقام توکل میرسیم. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. أهل بيت مارو دعوت میکنن به سوی خدا. کدام اهل بیت؟ اهل بیتی که اخلاص در توحید الهی دارن. خدایی که اهل بیت به ما معرفی کرده توحیده، نه اون لا اله الا اللهی که روی پرچم داعش زده شده. وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا ارواحنا له الفدا در حدیث شریف سلسلت الذهب در شهر نیشابور فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمه توحید لا اله الا الله قلعه محکم من است، هر کس وارد، در این حدیث قدسی از کلام حضرت حق جل و علا عظمته، کلمه توحید لا اله الا الله قلعه محکم من است، در این قلعه هر کس که وارد بشود امن من عذابی، از عذاب من در امان هست. بعد حرکت کرد موکه به حضرت رضا ارواحنا له الفدا، دوباره این پرده رو زدن کنار، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. شرط داره، شرط ولایت ما اهل بیت که انسان به توحید برسه، وگرنه لا اله الا الله بدون ولایت اهل بیت میشه داعشی که مردم رو تکه تکه میکند، سر میبرد، حججی و حججی ها رو سر میبرد، بچه های کوچک رو تکه تکه میکند. لا اله الا الله بدون ولایت اهل بیت میشود آل سعود وهابیت صهیونیست خائن آمریکایی که رو به کعبه نماز میخوانند و مردم یمن را تکه تکه میکنند. لا اله الا الله رو ما از اهل بیت یاد گرفتیم. بعد این آل سعود میگویند که شما چرا میره توسل داشته؟ ما با توسل به اهل بیت به مقام توحید رسیدیم. اهل بیت به ما این مقام توکل رو یاد دادن، یعنی از نردبان ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین ما به این مقام توکل رسیده ایم. مقام عزت، توحید حقیقی، لذا این عرض کردم خدمتون که بعضی از افراد سوء استفاده میکنن در این شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌ها که توکل رو با توسل، توسل مقدمه در توکل به خداست. ما با توسل به اهل بیت به مقام توکل میرسیم. اهل بیت عصمت و طهارت به ما توکل رو معنا کردم. لذا من یک ستون از ستونهای خانه توحید رو و خانه ایمان رو از لسان دوراربان حضرت علی ابن موسی رضا ارواح الله الفدا محضر شریف عزیزان عرض کردم. ولل ایمان اربع و ارکان، یک خانه ایمان یک ستونش التوکل علی الله. خدایا به محمد و آل محمد به ما مقام توکل عنایت بفرما.
هر کس نبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است، غیر دو جهان.
بر بال سخن رو تقدیم حضورتون کردیم. حدود 25 دقیقه با این برنامه همراه بودیم. سخنرانی جناب حجت الاسلام صابری عراقی و موضوع رسیدن به مقام توکل. همچنان همراه هستید با رادیو معارف سحرگاه چهارشنبه 30 بهمن ماه 24 جمادی‌الثانی، هنگام معنوی اذان صبح افق شهر مقدس قم ساعت 5:26 است و گاه طلوع آفتاب 6:49. قسمت هشتم نمایش رادیویی ردپای گرگ در برنامه باغ تماشا همینک تقدیم حضورتون میشه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. رد پای گل.
سلام دوستان و عزیزان و همراهان همیشگی رادیو. شنیدید آرش به بهانه روشنک نامزدش رو با خودش به خانه لواسون برد و در اونجا با اتصال برق و انداختن نویز روی دوربین ها سر از کار اونا در آورد. اما آرش به کمک روشنک نامزدش فاز اول کاری رو که افشین و آتنا ازشون خواسته بودن رو انجام دادن. بعد از اتمام کار افشین آرش رو تهدید کرد تا بخش دوم کارم خودش انجام بده. آرش ابتدا قبول نکرد، اما کمی بعد که افشین دوباره اونو تهدید کرد تا اگر این کار رو انجام نده جلوی چشمش روشنک رو شکنجه میکنه، قبول کرد تا این کار رو انجام بده. اینک بشنوید ادامه این نمایش را.
اینم آخرین کلیکو تمام. بگو بره اربابش صدا کنه بیاد کارو تحویل بگیره.
من مگه خودت زبون نداری پیغام پسون میکنی؟
تو که میدونی
تو رو خود دوباره شروع نکن آرش.
یه روزی من انتقام همه بلاهایی رو که سرم آوردی ازت میگیرم.
مگه من چی کارش کردم؟ یه درخواستی داده نپذیرفتم. آقا طبیعیه، منم حق دارم در مورد زندگیم تصمیم بگیرم. بعدم مگه الان انتقام نمیگیره؟ این اگه اسمش انتقام نیست پس چیه؟
گفتم تو رو خدا.
ببین چه بلایی سرمون آورده. ببین انداختتمون تو چه هچلی. خودمون اینجا گرفتار، مادرم اونجا تو بیمارستان. خدا میدونه الان چقدر نگرانه که ما نیستیم.
باز اینجا چه خبره؟ ها؟
مگه با شما نبود؟
چیزی نیست آقای، گفت و شنود دوستانه.
بله آقای سرشار، چیز مهمی نبود. کارم رو تحویل بگیرید بعد بریم. به خود مادرم تو بیمارستان چش براهه.
فکر کنم دیشب بهتون گفته بودیم بعد از این مرحله میریم سراغ فاز بعدی.
منظورتون از فاز بعدی چیه؟
تو پسر باهوشی هستی، نگو که نمیدونی چی میگیم.
غیر از این، قبلا پرستو بهمون گفته بود شما تو اجرای فاز دوم کارم خیلی هنرمندی.
در واقع از ابتدا ما قصد داشتیم کل کار خودت انجام بدی، ولی منتظر بودیم یکم پیش بری بعد بهت بگیم. دوستانه با پیشنهاد مالی بهتر
که متاسفانه هوش و زرنگی زیاده کار دستت داد.
تو رو خدا بذارین ما بریم، ازمون نخواهیم که این کارو بکنیم. ما آدمی نیستیم که دستمون به خون مردم کشورمون آلوده بشه. بعدم اصلا انتخاباتو به هم زدین، چی آیدتون میشه؟ به خدا اگه این کارو بکنین مردم باری بعد به خاطر اینکه تو دهنی به این کار شما بزنن با شور و هیجان بیشتری میان پای صندوق.
آخه تو به این کاراش کاری نداشته باش کوچولو.
یه استراحتی بکنید بعد دوباره شروع کنید، زیاد وقت نداریم. کارهای اون طرف هم انجام شده، فقط شبکه ها باید با همگی لینک بشن.
اگه نکنم؟
این کارو میکنی، چون اگه نکنی جلوی چشمت پوست نامزدتو درست نمیکنه. مطمئن باش خودت هم زنده از این در بیرون نمیری.
حالا هم اگر موضوع برات روشن شد دست به کار شو.
برای مرحله دوم نیاز به تمرکز ویژه دارم.
شما حق ندارین با ما اینطوری رفتار کنید.
آرش بلشون کن.
فکر کردین کی هستین؟ مزدورای وطن فروش. خبر ندارین بدبختا، اونا کارشون که تموم بشه دو روز دیگه آدم حسابتون هم نمیکنن. پس فطرتا.
خدا آروم باش آرش.
تو دیگه هیچی نگو که هرچی بکشم از دست توه، چون اگه فشار استرس تو نبود الان تو این وضعیت نبودم. همش تقصیر توه.
تو که دیشب یه چیز دیگه گفتی.
هیچی نمیخوام بشنوم، هیچی.
خیلی خوب، خیلی خوب آرش، تمومش کن.
قهری؟
نه متاسفانه اصلا وقت قهر و قهربازی نیست. تلافی بد اخلاقی امیزه تو بعدن سر در میارم.
خیلی خب ببخشید، معذرت میخوام، عصبانی شدم یه چیزی گفتم.
طبق معمول، عادتته، کار همیشگیته دیگه.
خوبه گفتی الان وقت قهر و قهربازی نیست. اخواتو باز کن دیگه.
آرش دارم فکر میکنم چطوری میشه از این جهنمی که توش افتادیم خلاص شیم. واقعا بحث این حرفا نیست.
راه فراری نیست، بی خودی خودتو خسته نکن. اگه بود تا حالا به فکر خودم رسیده بود.
منظورت چیه؟
منظورم کاملا واضحه. اگه کاری که میخوام براشون نکنیم نمیذارن زنده از اینجا بریم.
یعنی تو واقعا میخوای به کشورت خیانت کنی؟
چه حرفی میزنی؟ هرگز دلم نمیخوادم چی کاری بکنم، ولی الان دیگه هیچ راهی جز همکاری باشون به ذهنم نمیرسه.
تو دیوونه شدی؟ میدونی عاقبت این کار چیه؟ میدونی ممکنه چه بلایی سر مملکتمون بیاد؟ میدونی ممکنه خونه هزاران نفر ریخته بشه؟
تو دیگه نمیخواد این قصه رو از ما برام مرور کنی. من احمق که خامه حرف وعده وعده خدا بی خبر شدم، خودم همه اینا رو از حفظم.
لابد باز دوباره میخوای بگی تقصیر منه.
فکر کن دیگه روشنک، بعدا سر فرصت در این مورد با هم حرف میزنیم.
اگه فرصتی بهمون بدن، اگه بذارن زنده از اینجا بریم بیرون.
خیلی خوب، حالا فعلا کاری که خواستن میکنیم، چرا نباید بذارن؟
تو خیلی ساده ای آرش، واقعا تو فکر کردی اینا بعد از این عملیات میذارن ردی از خودشون به جا بمونه؟
پس فرق انجام دادن این کار با نکردنش چیه؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم.
حتما یه فرقی داره.
نه آرش، خواهش میکنم ازت، مبادا بیشتر از این خامه حرفاشون بشون این کارو بکنی. تو هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید شرافت تو به چیزی بفروشی.
بس شرافت من نیست، بس خیلی چیزای دیگه هم هست.
مثلا چی؟
این کار حواست نیست، بس جون توئه. من نمیتونم بشینم ببینم جلوی چشم خودم بلای سر تو بیارن.
پس مردممون چی؟ میدونی با این شرایط کشورمون چه قوقایی را میفته؟ میدونی ممکنه چه اتفاقاتی بیفته؟
فعلا در حال حاضر تنها چیزی که برای من مهمه نشستم پشت اون کامپیوتره. باید کارمو شروع کنم.
تو دیوونه شدی آرش، من نمیذارم همچین کاری بکنی.
شما علل حساب یه جوری با
پشت سر من وایسا که از دوربین متوجه نشن من دارم پشت کامپیوتر چیکار میکنم. بقیهشو ول کن.
منظور چیه؟
وایسا بعدم برات میگم.
بهتر از این نمیتونم قایمت کنم. بگو ببینم چی تو فکرت میگذره.
تو واقعا فکر کردی من به این راحتی اجازه میدم اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن؟
پس این حرفا که زدی یعنی سر به سرم گذاشتی؟
عزیز من اونا یه شوخی کوچولو بود، من نمیذارم موفق بشن.
آرش میگی میخوای چی کار کنی یا نه؟
به پارسا میگم کجایی ما داریم چی کار میکنیم.
چطوری؟ این کامپیوتر که مرورگر نداره، تو نمیتونی وارد آدرس های پیام رسانت بشی.
دوره دبیرستان یه برنامه نوشته بودم که باهاش میشد راحت بدون مرورگر پیام تو با آی پی کامپیوتری که میشناسی بفرستی.
واضح حرف بزن، تو رو خودت اقمرگم کردی.
بابا میخوام سعی کنم این برنامه رو دوباره بنویسم، البته اگه تو اجازه بدی حواسمو پرت نکنی.
خیلی خوب، حالا مثلا نوشتی میخوای با آی پی آدرس کی بفرستی؟ اصلا مگه تو آی پی کامپیوتر کسی رو حفظی؟
بله، آی پی کامپیوتر پارسا، یادت رفته خودم سیستمشو جمع کردم.
باشه خیلی خوب، تا اینجاش درست. آی پی رو نوشتی و پیامو مخابره کردی، حالا از کجا منم تو این شلوغی قبل از انتخابات پارسا وقت کنه کامپیوترش رو روشن کنه؟ اصلا
کامپیوتر اون همیشه به هوای کارش تو بورس روشنه،
اما الان که میدونی چقدر درگیر کارهای انتخاباته.
وای روشنک، این تنها شانس ماست. بالاخره شب که میاد خونه بگیره بخوابه، یا اصلا شاید به احتمال 1% تو روز اومد خونه یکم استراحت کنه. تو رو خدا یه ذره اون ذهن مثبت نگره تو به کار بنداز، الان وقتش از چیزایی که بلدی استفاده کنی. میفهمی چی دارم میگم؟ واقعا این رو من باید بهت بگم؟ اونم به تو که همیشه خودت منو شماتت میکردی؟
خیلی خوب باشه تسلیم، هر چی تو بگی، اصلا حق با توه. من از بس ترسیدم دارم چرت و پرت میگم، اصلا تو به حرف من گوش نده، هر کاری که دوست داری بکن. خب
روشنک جان عزیزم، جایی برای نگرانی نیست، من میدونم چی کار کنم. باشه؟
من که گفتم باشه. خیلی خوب،
فقط میخوام آروم باشی، اگه نباشی اینا میفهمن یه ریگی به کفشمون هست.
باشه باشه، قول میدم هر دو شده آرامشم رو حفظ کنم.
خوبه، پس حالا با خون سردی کامل یه ذره این ورتر وایسا. آفر، یه جوری وایسا مونیتور کامپیوتر تو دیدرس دوربینا نباشه.
باشه.
پاشو ببین این کامپیوتر چه شده. پاشو مادر، امروز خیلی بیشتر از روزای دیگه سر صدا میکنه. فکر کنم سهامت یا زیادی رفته بالا، سرش خورده به سخت، گیج و ویج شده، صداش در اومده، یا همچین با کله سقوط کرده خورده زمین، آخ و فاخش در اومده. پارسا جان، مادر، شنیدی قربونت؟ گفتم بیدار شدی؟ کامپیوترت بد جور سر صدا میکنه.
بلم کن مامان، بذار بخوابم دیگه بابا، بعد از اون صبح تازه خوابیدم.
خوابیده باشی؟ لنگ زوره دیگه، پاشو اینو خفش کن سرم رفت.
مامان تو خود یکم دیگه بخوابم.
خیلی خوب باشی، تا من میرم خودم دکمشو میزنم خاموشش میکنم.
نه نه مامان، چند دفعه بهت بگم کامپیوتر اینطوری خاموش نمیکنن، اونم وقتی تو سایت و داره کار میکنه. ول کن دیگه،
پاشو دیگه مادر، اکلی صبح داره همینجوری بیخ گوش من سر صدا میکنه، دیوونم کرد دیگه.
اینکه هیچ وقت اینقدر سر صدا نمیکرد، حالا که ما خواب اون میاد این چه مرگش شده.
گفتم که حتما یا زیادی رفته بالا یا زیادی اومده پایین.
چه ربطی داره مامان؟ کی تا حالا همچین وقتی اینقدر سر و صدا کرده؟
خب از چی شده مادر؟
نمیدونم، یه صفحه عجیب رو دسکتاپ باز شده. یعنی چی؟
چی شده؟ من که نمیفهمم چی میگی تو.
یا خدا، ها؟ نکنه کامپیوترم هک کرده باشن، حسابم خالی نشده باشه. ها؟
صد دفعه بهت گفتم اینو روشن نذار، برو پی کارت.
چه ربطی داره مامان جون؟
اگه خاموش باشه که کسی نمیتونه دستکاریش کنه مادر.
یعنی چی مامان؟ علمشو نداری تو رو خدا نظر نده.
علمشو ندارم؟ خب پس آخه چه جوری اومدن تو حساب بورست؟
نه خدا رو شکر هک نشده، همه چی درست و سر جاشه.
اما فقط میخواست منو دق بدی.
خدا هم زعلم ترکید.
وا دوباره شروع شد که.
یعنی چی؟ آخه چیه این؟
خب بخونش مادر، شاید یه چیزی از توش فهمیدی.
دارم سعی میکنم همین کارو بکنم، یه دقیقه اجازه بده لطفا.
چی شد؟ چیزی فهمیدی؟
لاتینه.
یعنی چی؟